ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما هر جایی که هستید، شمایی که در ایران هستید و با رادیو فردا همراهید و صدای ما رو میشنوید در دوشنبه شب و مجله شامگاهی رادیو فردا رو برای شنیدن تازه ترین خبرها و تحلیل های روز انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و در هشتمین شب از اردیبهشت ماه با شما هم تا 45 دقیقه آینده با بخش های مختلف خبری و تحلیلی و گزارش هایی که همکارانم تا این لحظه برای شما تهیه کردن. با جمشید زند همراه بشیم ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا و خبرهای تازه رو بشنویم.
با سلام. آمریکا جزئیات سومین دور تحریم‌ها علیه روسیه را اعلام کرد. ایگور سچین، یکی از نزدیکترین مشاوران ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و 6 نفر دیگر از مقامات بلندپایه آن کشور از کسانی هستند که نامشان به لیست تحریم‌های آمریکا علیه روسیه افزوده شده است. سچین رئیس شرکت نفت دولتی روسیه روسنفت است و یکی از بانفوذترین شخصیت‌های آن کشور به شمار می‌رود. ساعتی پس از اعلام تحریم‌های جدید، ارزش سهام روسنفت بیش از 2% سقوط کرد. 17 شرکت روسی هم در لیست تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه قرار دارند، ولی گازپرام که بزرگترین شرکت تولید و صادرات گاز در جهان است، از این دور از تحریم‌ها در امان مانده است. دادگاهی در شهر مینیای مصر برای رهبر معنوی اخوان المسلمین و بیش از 680 تن از هواداران این گروه حکم اعدام صادر کرد. احمد حفنی، یکی از وکلای مدافع متهمان، روز دوشنبه به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفت احکام اعدام باید از طرف مفتی اعظم مصر تایید شوند. اتهام این عده شرکت در حرکت‌های اعتراضی و شورش‌های خیابانی تابستان سال گذشته علیه نظامیان مصر و حکومت موقت آن کشور عنوان شده است. دفتر دادستانی کل آمریکا در بروکلین اعلام کرد که مایکل گریم، یکی از نمایندگان نیویورک، بازداشت شده است. اتهامات او اعلام نشده، ولی به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بازپرسان فدرال آمریکا مدتی سرگرم تحقیق و بررسی درباره مسائل مالی مربوط به کارزار انتخاباتی او در سال 2010 بودند. انتظار می رود در چند ساعت آینده اتهامات آقای گریم که همکنون در دفتر پلیس فدرال آمریکا تحت نظر است به او تفهیم شود. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از محاکمه غیابی 4 نفر از به گفته او عوامل فتنه که در خارج از کشور هستند خبر داده است. محسنی اژه‌ای بدون اشاره به نام این افراد و احکام صادر شده گفته است که روال قانونی در مورد آنان اجرا می شود. و همچنین از ممنوع خروج شدن تعداد دیگری از منتقدین حکومت جمهوری اسلامی خبر داده است. پیشتر مقامات جمهوری اسلامی از منتقدین و معترضین به نتایج انتخابات سال 88 به عنوان جریان فتنه یاد می کنند. محاکمه غیابی منتقدین حکومت در حالی برگزار می شود که حسن قشقاوی، معاون امور پارلمانی وزارت خارجه، در آبان ماه گذشته از تشکیل کمیته متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های اطلاعات و خارجه به دستور حسن روحانی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور خبر داده بود. رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نرخ جدید بهره بانکی برای سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت را اعلام کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از عبدالناصر همتی خبر داده است که نرخ سود سپرده‌های روز شمار و کمتر از 3 ماه 10%، 6 تا 9 ماه 16% و بالای 1 سال 21 یا 22% تعیین شده است. به گفته آقای همتی، بانک مرکزی تا پایان هفته جاری دستورالعمل نرخ‌های جدید سود بانکی را ابلاغ می‌کند و تمامی بانک‌های دولتی خصوصی موظف به اجرای آن هستند. وی همچنین تأکید کرده که نرخ جدید سود سپرده‌ها شامل سپرده‌گذاری‌های سابق در بانک‌ها نمی‌شود.
خیلی متشکرم. جمشید زند بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. آخرین خبرها رو از اونجا هم میتونید دنبال کنید، از جمله خبر مربوط به لیلا حاتمی که عضو هیئت داورانه جشنواره فیلم کن شده. جزئیات رو در سایت ما دنبال کنید. در ادامه، آغاز اجرای طرح حجاب و عفاف در ایران همزمان با فرارسیدن فصل گرما.
هنگام انتخابات شعارهای بسیار زیادی داده میشه و در عمل بعد از اون به سادگی زیر پا گذاشته میشه، امری جدیدی نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته مراسم روز جهانی کارگر در سالنی سرپوشیده برگزار میشه.
خانه کارگر یا ارگانهای دیگر هم که میان مراسم میذارن، باید اول چیزی که اونجا مطرح میکنی اونو تایید کنن برات، در غیر این صورت نمیذارن صحبت کنی.
در بخش دوم مجله شانگاهی رادیو فردا برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، با ما بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، به گزارش سازمان امنیت اوکراین حدود 40 نفر از جمله 7 ناظر نظامی اروپایی و 3 مامور اطلاعاتی اوکراین گروگان شورشیان مسلح هستند. جدای طلبان مسلح هوادار روسیه دوشنبه کنترل یک شهر دیگه در شرق اوکراین رو هم به دست گرفتند. شهردار خارکوف مورد سوء قصد قرار گرفته و وضعیت جسمیش وخیم گزارش داده شده. در مورد تنش‌ها در اوکراین بشنویم از آنا رایسکایا، همکارم در کیف در اوکراین.
به گفته ایگر سمیشکو، مشاور امنیتی رئیس جمهور اوکراین، تنها عاملی که پوتین را از جنگ علیه اوکراین باز خواهد داشت، جلوگیری از تمام تلاش‌های روسیه برای تحریک بی‌ثباتی در این کشور است. و افزود عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین ادامه دارد، زیرا کوتاه آمدن در مقابل تروریست ها دست روسیه را باز می گذارد. عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین که نتایج آن برای عموم چندان مشهود نیست، در داخل کشور انتقادهای بسیاری را برانگیخته. سمیشکو، مشاور امنیتی رئیس جمهور موقت اوکراین، در گفتگو با بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت این عملیات به دو دلیل پیچیده است. نخست آنکه تروریست ها برخی شهرها را کاملا در اختیار خود دارند و مقابله با آنها تلفات جانی بسیاری در میان غیر نظامیان خواهد داشت، و دوم تهدید روسیه به مداخله نظامی در اوکراین به بهانه دفاع از غیر نظامیان.
Бачимо фактично той же сценарій, який відбувався в Криму, він поступово реалізовується і на сході України. Нам треба
не شاهد همان سناریویی هستیم که در کریمه پیاده شده بود. اکنون در شرق اوکراین نیز جدای طلبان مسلح با حمایت روسیه منطقه را تحت کنترل خود دارند و در فضای رعب و وحشت و با پشتوانه گروه اندک اما فعال از هواداران روسیه در میان اهالی محلی، جمهوری‌های خودخوانده تأسیس می‌کنند و از روسیه خواهان اعزام ارتش هستند تا از آنها حمایت شود. البته تفاوت شرق اوکراین با کریمه در آن است که به هیچ عنوان اکثریت مردم طرفدار جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه نیستند. در عین حال کرملین ارتش خود را در مرز با اوکراین به حالت آماده باش درآورده و شکی نیست که به تحریک ناآرامی‌ها و داخله در امور داخلی اوکراین ادامه خواهد داد.
در راستای حمایت از اوکراین و مخالفت با سیاست روسیه در قبال این کشور، اتحادیه اروپا دوشنبه اعلام کرد فهرست سیاه مسئولین روس را گسترش داده و اعمال تحریم‌ها علیه بخش‌های از اقتصاد روسیه را مورد بررسی قرار می‌دهد. به گزارش بلومبرگ، آمریکا 17 شرکت روسی و 7 مقام روس از جمله ایگر سیچین، دومین قدرتمندترین فرد روسیه و رئیس شرکت روسنفت را مورد تحریم قرار داد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، یکشنبه اظهار داشت هدف از تجدید تحریم‌ها ارسال این پیام به روسیه است که به تحریکات خود در شرق اوکراین خاتمه دهد. ایگور کاستوچنکا، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید تنها روسیه مسئول نارمی‌ها در اوکراین نیست.
Я думаю, что здесь происходит борьба не только на уровне Украина-Россия.
به نظرم نه تنها روسیه که محافل مختلف سیاسی تجاری در اوکراین از نارامی ها سود میبرند. عده‌ای همچون یولیا تیموشنکو میدانند که آخرین روزهای فعالیت سیاسی خود را سپری میکنند و عدم برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری به نفع آنهاست. عده‌ای همچون رینات اخمتوف می‌دانند در حکومت جدید اهرمی که وی پیشتر برای کنترل سیاست داشته را از دست خواهد داد. بر هیچ کس پنهان نیست که همون تخم جدایی طلبی در استان دانیتسک را کاشت تا منطقه را به تویول خودش تبدیل کند و روسیه بعداً از این موقعیت بهره برد. در اوکراین شاهد پایان واقعی دوره کمونیسم، پایان تعادل پس از جنگ سرد، پایان نظم جهانی به شکلی که از زمان جنگ جهانی دوم داشته ایم هستیم. مشخصاً این جابجایی‌های بزرگ ژئوپلیتیک با هزینه‌های سنگین همراه است.
دوشنبه جدای طلبان مسلح هوادار روسیه شهرداری و پلیس مرکزی شهر کنستانتینوفکا در استان دنیتسک را اشغال کردند. این شهر 80 هزار نفره بین دنیتسک مرکز استان و سلاویانسک اصلی ترین پایگاه شورشیان قرار دارد. پلیس به جدای طلبان در حوالی فرودگاه کراماتورسک نیز درگیر شد. به عقیده سازمان امنیت اوکراین اشغال این فرودگاه که قابلیت پذیرش هواپیماهای جنگی را دارد در راستای فراهم کردن شرایط بازگشت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع به منطقه است. جدای طلبان در شهر دنیتسک کنترل مرکز رادیو تلویزیون را نیز به دست آوردند و در لوگانسک هرچند بدون حضور فرماندار خودخوانده منطقه از تشکیل جمهوری لوگانسک خبر دادند. مقام‌های اوکراینی همچنین معتقدند سوءقصد به گنادی کرنس شهردار خارکوف که ظهر دوشنبه به وی تیراندازی شد تلاش برای به آشوب کشیدن خارکوف است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم و مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. باز هم بشنویم در مورد مصر. دادگاهی در این کشور رهبر معنوی اخوان المسلمین و صدها تن از اعضا و هوادارانش رو که در جریان اعتراضهای خیابانی سال گذشته شرکت کرده بودند به مرگ محکوم کرده. این دومین بار در سال جاری هست که دادگاهی در مصر حکم مرگ برای صدها تن از هواداران گروه‌های اسلامی این کشور صادر می‌کنه. روز دوشنبه دادگاهی دیگر در مصر فعالیت جنبش جوانان ششم آوریل رو که نقش مهمی در حرکت‌های اعتراضی دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک داشت غیرقانونی اعلام کرد. جزئیات رو از جمشید زند بشنویم.
قاضی دادگاه شهر مینیا محمد بدی رهبر معنوی گروه اخوان المسلمین و 682 عضو دیگر این گروه اسلامگرا را به مرگ محکوم کرد. قاضی دادگاه در این حال حکم اعدام نزدیک به 500 نفر از 529 عضو دیگر اخوان المسلمین را که دو ماه پیش صادر شده بود لغو و بیشتر آنها را به حبس ابد محکوم کرد. محمد بدی هنگام بازداشت در مرداد ماه سال 92 به تحریک مردم برای کشتار مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر متهم بود، اما حکم اعدام او به اتهام دست داشتن در حمله به یک پاسگاه پلیس در جنوب مصر صادر شده است. احمد هنفی یکی از وکلای مدافع متهمان پرونده گفته است که بر اساس قوانین مصر این حکم برای اجرا شدن باید به تایید محمد تنتاوی مفتی اعظم مصر برسد. رهبر معنوی اخوان المسلمین سرنگونی محمد مرسی را بدتر از تخریب کعبه با تبر توصیف کرده بود. او از رهبران حرکت‌های اعتراضی اسلامگرایان به برکناری رئیس جمهور پیشین مصر بود. محمد مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب مصر پس از برکناری حسنی مبارک از قدرت، یک سال پس از رسیدن به این مقام با اعتراضات گسترده مخالفانش و دخالت ارتش مصر از قدرت برکنار شد. در جریان اعتراضات مخالفان آقای مرسی و سپس اعتراضات هواداران او تاکنون هزاران نفر کشته و زخمی شده اند. پس از برکناری محمد مرسی، دولت موقت مصر اخوان المسلمین را که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین سازمان های اسلامگرا در جهان است به عنوان گروهی تروریستی معرفی کرد. همکنون آقای مرسی در بازداشت است و محاکمه او به اتهام هایی مانند جاسوسی، همکاری با سپاه پاسداران ایران، صدور دستور قتل معترضان و ارتباط با گروه های تروریستی مانند حماس در جریان است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی دادگاه دیگری در مصر فعالیت جنبش جوانان ششم آوریل از گروه‌های اصلی رهبری کننده اعتراضات علیه حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق این کشور را غیرقانونی اعلام کرده است. احمد ماهر و محمد عادل دو رهبر این گروه همکنون به علت نقض قوانین جدید مصر که برپایی هر گونه تجمع اعتراضی را منوط به صدور مجوز توسط پلیس کرده زندانی‌اند. دادگاه گروه جوانان ششم آوریل را به لکه‌دار کردن تصویر مصر و توطئه علیه منافع ملی متهم کرده بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
با شما هستیم همچنان و ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با گزارش‌های در ایران. اتفاقات مربوط به بند 350 زندان اوین در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران همچنان خبرساز هست و اظهار نظر مقام‌های قضایی ایران رو درباره این حادثه میتونید در سایت‌ها و روزنامه‌ها ببینید. همزمان زندانیان این بند هم با ادامه اعتصاب قضاشون خواستار رسیدگی و برخورد مقام‌ها با عاملان این حادثه شدند. از بابک غفوری آذر بشنویم آخرین تحولات در مورد این حادثه رو.
حاشیه‌های مربوط به اتفاقات بند 350 زندان اوین روز دوشنبه با صحبت‌های غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران ادامه یافت. صحبت‌هایی که در آن آقای اژه‌ای با رد دوباره ضرب و شتم زندانیان بند 350 از تشکیل پرونده قضایی برای کسانی که به گفته او در قائله داخل زندان اوین اقدام به تخریب اموال زندان کردند خبر داد. او همچنین گفت کسانی هم که قائله آفریدند و چه در داخل و چه در خارج زندان حرفای خلاف زدند حتما تعقیب می شوند و برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران که در نشست خبری هفتگیش با خبرنگاران سخن می گفت همچنین در اظهارات مبهمی امکان کشف مشروبات الکلی در داخل زندان را تایید کرد و با رد نکردن ادعای یک نماینده مجلس که گفته بود مشروبات الکلی هنگام بازرسی از بند 350 زندان اوین کشف شده گفت افراد با در اختیار داشتن وسایل موجود چنین چیزهایی را در زندان به وجود می آورند. اظهارات دادستان کل ایران در حالی مطرح شده که وبسایت کلمه به نقل از تعدادی از خانواده‌های زندانیان بند 350 گزارش داده که اعتصاب قضایی زندانیان این بند در اعتراض به اتفاقات اخیر ادامه دارد. اعتصاب قضایی زندانیان بند 350 در حالی ادامه دارد که در روزهای اخیر طیف‌های مختلفی از چهره‌های سیاسی در نامه‌ها و بیانیه‌های جداگانه‌ای خواستار پایان اعتصاب قضایی این افراد شدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید، ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی، خانواده مهدی کروبی و 137 نفر از زندانیان سیاسی پیشین از جمله افراد و گروه‌هایی هستند که در دو روز اخیر به شکل‌های مختلف خواستار پایان اعتصاب قضایی زندانیان بند 350 و همچنین زندانیان زندان‌های دیگر شدند. در همین حال از زمان تشکیل کمیته‌ای در دولت جمهوری اسلامی برای پیگیری حوادث زندان اوین اقدام دیگری از سوی دولت حسن روحانی درباره این اتفاق دیده نشده است. در همین باره محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت و قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 88 که از جمله زندانیان اعتصاب قضا کننده هستند در یک نامه مشترک به محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی با تاکید بر حقوق شهروندی زندانیان از اعضای کمیته تشکیل شده دولت خواستند با شنیدن مطالب هر دو طرف به خصوص مجروحان و مصدومان و مشاهده تصاویر دوربین‌های مدار بسته بدون سانسور و تقطیع واقعیت را به طور کامل یافته و منعکس کنند.
آخرین اخبار و تحولات در مورد بند 350 زندان اوین رو شنیدید که در فضای سیاسی رسانه ایران همچنان خبرساز هست. شما در مورد ضرب و شتم در بند 350 زندان اوین چه فکر میکنید؟ در صفحه فیسبوک ما یادتون نره میتونید نظراتتون رو همیشه بنویسید. همچنین میتونید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما رسانه های ایران از آغاز اجرای طرح موسوم به حجاب و عفاف در ایران همزمان با فرارسیدن فصل گرما خبر دادند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در کارزار انتخاباتی خودش وعده داده بود که برخورد با حجاب زنان و دختران ایرانی نباید خودسرانه و خشونت‌آمیز باشه و گفته بود هیچ کس حق نداره در کوی و خیابان حقوق شهروندی زنان رو نادیده بگیره. بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و با توجه به شعارهای انتخاباتی او امید می‌رفت که در زمینه حجاب تساهل بیشتری برخوردار بشیم. از آبتین سعد در همین زمینه بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پاییز گذشته در بین کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت
بانوان عفیف جامعه ما باید از حضور پلیس احساس آرامش و امنیت کنند. اگر در مسئله حجاب تذکری لازم است، اون تذکر باید از مدرسه و دبیرستان و دانشگاه و مساجد و علما و حوزه ها آغاز شود. آخرین مرحله کاری است که به تذکر پلیس می انجامد. پلیس نباید بار همه را خود به تنهایی بردوش گیرد. یادمون باشد ما قیم مردم نیستیم.
این در حالی است که به تازگی حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران از اقدام آتی این وزارتخانه و پلیس درباره پوشش شهروندان ایرانی در فصل گرما خبر داده است. آقای امیری در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته وزارت کشور برای عده قلیلی که ممکن است چهارچوب‌ها و هنجارهای جامعه را رعایت نکنند برنامه ویژه‌ای در نظر دارد. به گفته آقای امیری وزارت کشور با همکاری نیروی انتظامی برنامه‌هایی را برای اجرای کردن طرح عفاف و حجاب در دست اجرا دارد. مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد درباره چرایی ادامه طرح موسوم به عفاف و حجاب معتقد است
دولت آقای روحانی درست است سوی جریان‌های بنیادگرا تحت فشار هستند، اما به این واقعیت هم باید نگاه کرد که به خصوص در ایران که با کنترل رفت دار مقامات برگزیده روبرو نیستیم، هنگام انتخابات شعارهای بسیار زیادی داده میشه و در عمل بعد از اون به سادگی زیر پا گذاشته میشه، امر جدیدی نیست و به نظر من آقای روحانی هم از این قاعده مستثنا نیستند. یکی از اون نمونه هات مسئله برخورد با حجاب زنان هست. شاید بخش قابل توجهی از جمعیتی که با آقای روحانی رأی دادن فکر کردن دولت روحانی رفتاری رو در پیش نخواهد گرفت که دولت احمدی نژاد در پیش گرفته و با تساهل بیشتری برخورد خواهد کرد، گرچه اندکی از اون شدت فشار کاسته شده، اما با گرم شدن هوا و تابستان ملت دوست ندارن لباسهای خیلی پوشیده داشته باشن، اما این امر میتونه چالشی تلقی بشه علیه این اقتدار دینی که در جامعه ایران به خصوص راجع به حجاب همواره واکنش نشون داده و این شکاف بین دولت و جامعه مدنی ایران وجود داره. بر عهده گرفتن مسئولیت برخورد به اصطلاح با نوع حجاب و پوشش توسط وزارت کشور میتونست این امید رو ایجاد بکنه که نوعی ملایم‌تر رفتار بشه.
اجرای طرح عفاف و حجاب که در بین شهروندان ایرانی و پیش از این با نام گشت ارشاد شناخته میشد در عهده 26 وزارتخانه و سازمان بود، اما پس از استقرار دولت حسن روحانی اجرای این طرح به وزارت کشور واگذار شد. این در شرایطی بود که چند سال گذشته انتقادهای بسیاری از شیوه برخورد با شهروندانی که از آنان با عنوان بدحجاب یاد میشد مطرح شده است. در همین حال مسعود جعفری نسب فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران نیز با اشاره به آغاز طرح دریا از خرداد ماه از برخورد پلیس با زنان به گفته او بدحجاب در خلال اجرای این طرح خبر داده است. فرمانده نیروی انتظامی مازندران به خبرگزاری تسنیم گفته که پلیس در این طرح با به گفته او بدپوششان و بدحجابان برخورد می‌کند و برای اجرای این طرح مقدمات لازم فراهم شده است. مسعود جعفری نسب همچنین برخورد با به گفته او بدحجابان در نوروز گذشته را بسیار مناسب توصیف کرده و خبر داده است که قوه قضاییه ایران در نوروز امسال جریمه نقدی سنگینی را برای افرادی که به گفته او حجاب اسلامی متعارف را رعایت نکردند و دستگیر شدند در نظر گرفته است. سالهاست که با آغاز فصل گرما در ایران پوشش شهروندان به ویژه زنان به مسئله خبرساز بدل شده و نیروی انتظامی با عنوان حفظ عفاف اسلامی به برخورد با شهروندانی میپردازد که آنان را بد پوشش میخواند.
آبتین سعد در مورد اجرای دوباره طرح حجاب و عفاف در ایران گزارش میداد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه اعلام کرده که مراسم روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت ماه در سالنی سرپوشیده برگزار میشه. خبرگزاری ایلنا گزارش داده علی ربیعی دلیل برگزار نشدن راهپیمایی روز جهانی کارگر رو حضور حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای سخنرانی در این مراسم اعلام کرده. دستگاه‌های دولتی در 8 سال گذشته با برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر مخالفت کردند. از بهروز کارونی بشنویم.
تجمع در یک سالن سرپوشیده به جای راهپیمایی. این خبر را علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد مراسم روز جهانی کارگر اعلام کرده است. پیشتر علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر گفته بود که این تشکل در آذر سال گذشته درخواست صدور مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر را به وزارت کشور تحویل داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای محجوب اشاره کرده بود که در اسفند سال گذشته به طور شفاهی با این درخواست مخالفت شد و در نهایت روز شنبه این مخالفت به طور کتبی ابلاغ شد. محمود صالحی، کارگر در کردستان ایران، با انتقاد از اینکه با درخواست‌های تشکل‌های کارگری نیز برای برگزاری مستقل روز جهانی کارگر مخالفت می‌شود، می‌افزاید:
روز جهانی کارگر روز جهانی کارگره، دیگه روز جهانی مسئولین و فرماندار و امام جماعت و امام جمعه نیست. بنابراین ما حق داریم خودمان سازماندهی کنیم، خودمان به خیابان بیاییم و خودمان رهبری بکنیم. یکی از خواسته‌های اصلی طبقه کارگر اینه که متأسفانه در ایران جلوی اینو می‌گیرن. با توجه به اینکه در ماده 63 قانون کار این به عنوان قانون تصویب شده، اما متاسفانه باید حتما تو وقتی حتی خانه کارگر یا ارگانهای دیگر هم که مراسم میدارن باید اول چیزی که اونجا مطرح میکنی اونو تایید کنن برات، در غیر این صورت نمیذارن صحبت کنی. یعنی که اگر مراسم مثلا دولتی هم بذارن چند نفر از مسئولین دولتی میرن صحبت میکنن و بعد اگر جا موند یک کارگر هم صحبت میکنه.
بر اساس اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. مخالفت شفاهی با درخواست خانه کارگر در شرایطی در اسفند سال گذشته ابراز شد که تا همین چند روز پیش برخی از مقام‌های دولتی بدون اشاره به مخالفت صورت گرفته با برگزاری راهپیمایی گفته بودند که از درخواست خانه کارگر خبر ندارند. از جمله علی اصغر ناصربخت، معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران، با اعلام این موضوع به خبرگزاری ایسنا گفته بود که در صورت دریافت این درخواست بر اساس روند قانونی به آن رسیدگی می شود و تصمیم نهایی با استانداری است. معاون فرمانداری تهران افزوده بود که نگاه این دولت نسبت به چنین رویکردهایی مثبت است، اما باید اقتضائات موضوعات را هم رعایت کنند. به نوشته ایسنا، حسین هاشمی استاندار تهران بدون توضیح درباره خواست راهپیمایی تنها گفته بود با اینکه کارگران در روز کارگر مثلا در یک ورزشگاه جمع شوند مشکلی نداریم. در کنار این مواضع و از جمله سخنان مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد برگزاری باشکوه روز جهانی کارگر، حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، از عملکرد این وزارتخانه در این خصوص انتقاد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای حبیبی درباره برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر گفته است در 8 سال گذشته مانع راهپیمایی کارگران می شدند و حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابتکار عمل را به دست گرفته است و می خواهد مجری برگزاری هفته کارگر باشد. دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اشاره کرد که دولت در صدد آن است کارگران را برای مطرح کردن خواسته ها و مطالبات خود به سالن 12,000 نفری آزادی دعوت کند. در این میان و در حالی که با درخواست راهپیمایی خانه کارگر مخالفت شده است، اتحادیه آزاد کارگران ایران فراخوانی را برای برگزاری تجمعی در این روز منتشر کرد. این تشکل کارگری با اعلام اینکه حکومت فرصت برگزاری آزادانه و مستقل مراسم این روز را از کارگران سلب کرده است گفت باید در روز جهانی کارگر مانند کارگران سایر کشورها در خیابانها خواستار تجدید نظر فوری در حداقل دستمزد و حق برپایی تشکل‌های مستقل کارگری شویم.
در مورد مراسم روز جهانی کارگر در ایران شنیدید و مسائل مشکلاتی که کارگران با اون درگیرن. بهروز کارونی گزارش میداد و شما میتونید باز هم در همین زمینه بشنوید در مجله کارنامه که ساعت 23 امشب به وقت ایران پخش میشه. همچنین میتونید آخرین اخبار مربوط به روز جهانی کارگر رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. بریم سراغ فرابرز غریب، خبرهای ورزشی رو هم بشنویم.
در پی اولین نشست هیئت مدیره جدید باشگاه پرسپولیس روز دوشنبه، علیرضا رحیمی، مدیرعامل پیشین باشگاه سپاهان، به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری مهر، رحیمی در اولین اظهار نظرش بعد از کسب مدیرعاملی پرسپولیس گفته تمامی بدهی‌های دوران گذشته این باشگاه را پرداخت خواهد کرد. امروز همچنین حمید استیلی به عنوان سخنگوی باشگاه پرسپولیس معرفی شد. وزارت ورزش و جوانان روز گذشته اعضای هیئت مدیره جدید باشگاه پرسپولیس را معرفی کرد که از این بین فقط محمد زادمهر و حمید استیلی از چهره‌های شناخته شده این باشگاه هستند. تیم‌های زنان و مردان تنیس روی میز ایران مسابقات قهرمانی جهان را با پیروزی آغاز کردند. در اولین روز رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی جهان که از بامداد دوشنبه در شهر توکیو پایتخت ژاپن آغاز شد، تیم زنان ایران 3-0 الجزایر را برد و تیم مردان هم 3-1 از سد استرالیا گذشت. در هفته 35 فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب تیم اتلتیکو مادرید با یک گل میزبانش والنسیا را شکست داد و بارسلونا در حالی که تا دقیقه 65 با دو گل از ویارئال عقب بود در پایان 3-2 پیروز از میدان خارج شد. در جدول لالیگا اتلتیکو مادرید با 88، بارسلونا با 84 و رئال مادرید با 82 امتیاز و یک بازی کمتر به ترتیب اول تا سومند. در بوندسلیگای یک آلمان نتایج ضعیف هامبورگ این تیم را در آستانه سقوط به لیگ دست دوم قرار داد. هامبورگ دیشب در هفته 32 در خانه آگزبورگ 1-3 شکست خورد و با 27 امتیاز در منطقه خطر 16 جدول قرار گرفت. شالکه هم با یک گل مقابل مونشنگلادباخ مغلوب شد و جایگاه سومیش در جدول برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا به خطر افتاد. و ماریا شاراپووا تنیس باز روسی روز یکشنبه در فینال مسابقات تنیس اشتوتگارت 2-1 آنا ایوانوویچ سربستانی را شکست داد و سومین قهرمانیش را در این رقابت ها جشن گرفت. شاراپووا علاوه بر جام قهرمانی 97,000 یورو جایزه نقدی و یک دستگاه اتومبیل اسپورت آخرین مدل هم به عنوان پاداش قهرمانی دریافت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 در تهران هست و دوباره بهتون سلام میکنیم، شمایی که همراه و شنونده رادیو فردا بودید و هستید. مجله شامگاهی ما نیم ساعت شروع شده و 15 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. قبل از اینکه بریم سراغ نمای دور نمای نزدیک، سعی بزنیم باز هم به خبرهای کوتاه و بشنویم خبرها رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. آمریکا جزئیات سومین دور تحریم‌های علیه روسیه را اعلام کرد. ایگور سچین، یکی از نزدیکترین مشاوران ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، و 6 دیگر از مقام‌های بلندپایه این کشور از کسانی هستند که نامشان به لیست تحریم‌های آمریکا علیه روسیه افزوده شده است. ایگور سچین رئیس شرکت نفت دولتی روسیه روسنفت است و یکی از بانفوذترین شخصیت‌های این کشور به شمار می‌رود. ساعتی پس از اعلام تحریم‌های جدید، ارزش سهام شرکت روسنفت بیش از 2% سقوط کرد. 17 شرکت روسی هم در لیست تحریم‌های جدید آمریکا قرار دارند، ولی گازپروم که بزرگترین شرکت تولید و صادرات گاز در جهان است، از این دور از تحریم‌ها در امان مانده. اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که 15 مقام و شخص دیگر روس و اوکراینی را به علت نقش آنها در دامن زدن به تنش در اوکراین به فهرست تحریم‌ها اضافه می‌کند. این افراد به فهرست بیش از 50 نفری افزوده می‌شوند که اتحادیه اروپا قبلا آنها را از دریافت ویزا محروم کرده و دارایی‌های آنها نیز مسدود شده است. همزمان به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از یک مقام آمریکایی، از آغاز سال جاری میلادی حدود 60 میلیارد دلار سرمایه از روسیه خارج شده که بیش از میزان آن در طول سال 2013 است. این مقام افزوده که ارزش روبل روسیه و شاخص سهام در بازار بورس مسکو نیز کاهش یافته است. دادگاهی در شهر مینای مصر برای محمد بدیع، رهبر معنوی اخوان المسلمین، و 2680 تن از هواداران این گروه حکم اعدام صادر کرد. یکی از وکلای مدافع متهمان به خبرگزاری ها گفت که احکام اعدام باید از طرف مفتی اعظم مصر تایید شوند. اتهام این عده شرکت و دست داشتن در شورش های خیابانی تابستان سال گذشته علیه نظامیان مصر و حکومت موقت این کشور عنوان شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران میگوید مراسم روز جهانی کارگر با حضور رئیس جمهوری برگزار می شود و بدین دلیل برگزاری مراسم به صورت راهپیمایی امکان پذیر نیست. خبرگزاری کار ایران ایرنا به نقل از علی ربیعی نوشته است که مراسم و سخنرانی حسن روحانی در سالن سرپوشیده برگزار خواهد شد. از سوی دیگر علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، گفته است که برای راهپیمایی امسال درخواست صدور مجوز در آذر ماه سال گذشته به مقام‌ها ارسال شده بود و تنها چند روز پیش تصمیم مخالفت با راهپیمایی به طور کتبی به خانه کارگر ابلاغ شد. به گفته دبیر کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران، در 8 گذشته مسئولین دولتی با راهپیمایی روز کارگر در تهران مخالفت کردند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. فراموش نکنید سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. در کنار خبرهای تازه میتونید مجله های هفتگی رو هم اونجا دنبال کنید که به تازگی در سایت ما اضافه شده. نمای دور نمای نزدیک برنامه ادبی فرهنگی رادیو فردا هستش که هر هفته در این ساعت این برنامه رو میشنوید. این هفته درباره نویسنده مطرحی خواهید شنید که به تازگی درگذشت. با مرتاد قاسمفر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه هفتگی ویژه کتاب و نشر رادیو فردا در این هفته به جز مرور چند خبر، سبک واقع‌گرایی جادویی میراث گرانقدر گابریل گارسیا مارکز در ادبیات نیم قرن اخیر رو با دو منتقد ادبی به اجمال و اختصار برخواهیم رسید. با من مهرداد قاسمفر در نمای دور نمای نزدیک همراهید و امیدوارم تا پایان این برنامه با ما همراه بمونید. ابتدا چند خبر. جلد هفتم و آخرین جلد از خاطرات اسدالله علم، سیاستمدار دوران محمد رضا شاه، در نمایشگاه کتاب تهران با قیمت 15,000 تومان از سوی نشر کتاب سرا منتشر خواهد شد. از شاهنامه شاه طهماسبی، نفیس‌ترین شاهنامه عصر صفوی که با 258 مجلس نقاشی از داستان‌های شاهنامه در 1200 صفحه به خط نستعلیق در اومده، روز دوشنبه در فرهنگسرای هنر تهران رونمایی شده. مجموعه شعرهای تازه از روزا جمالی، آفاق شوهانی، سپیده جودیری، داریوش معمار و رضا حیرانی همگی در نشر بوتیمار در تهران منتشر شده. گابریل گارسیا مارکز داستان نویس و روزنامه نگاری بود که وقتی دو هفته پیش در 87 سالگی چشم از این جهان بست، از باراک اوباما و کلینتون رؤسای جمهوری کنونی و پیشین آمریکا گرفته تا ده ها رئیس جمهور آمریکای لاتین و جهان و همینطور رهبران گروه های چپ در آمریکای جنوبی رو به احترام خود ایستاند و به سکوتی از سر احترامی عمیق واداشت. بیشترین دستاورد او ابداع سبکی بود که با عنوان رئالیسم جادویی مشهور شد و با رمانی که از بین 14 اثر داستانیش به نماد ادبی مدرن چهاردهه پایانی قرن 20 تا کنون مبدل شده، 100 سال تنهایی. در نمای دور نمای نزدیک این هفته با دو منتقد ادبی همراه میشیم تا در بزرگداشت این نویسنده برنده نوبل ادبی و همینطور سبک نوشتاریش کمی بگیم و بشنویم. فرامرز سلیمانی در آمریکا و فرج سرکوهی در آلمان. رئالیسم یا واقع‌گرایی در ادبیات و هنر، تصویرسازی از وقایع پیرامون بی هیچ کم و کاست. رئالیسم جادویی یا همون واقع‌گرایی جادویی گارسیا مارکز اما چه حرفی برای گفتن داشته؟ فرامرز سلیمانی، منتقد، نویسنده و شاعر.
کاری که مارکز در ادبیات انجام داد که خودش هم معتقد است که این ابداع گابریل گارسیا مارکز نیست، بلکه این در واقع یک روش نگرش و روش بیانی است که در امریکای لاتین سابقه طولانی داشت و اون این است که رئالیسم رو مارکز در حد اعلای قدرتش و از روی گفته های مادر بزرگش و دیگران در شهر زادگاهش اینها رو گرفته و دیستورتش کرده، ترخونده این رو و گردونده این رو و در آمیخته با اون بیان جادویی که به این رئالیسم در حد اکثر قدرتش در امریکای لاتین رایج هست که داده بشه، بخشیده بشه. به این ترتیب وجود رئالیسم جادویی رو پیش از مارکز در فرهنگ امریکای لاتین میابیم و این مورد تصدیق خود مارکز هم هست، اما مارکز اون رو با خلاقیت خودش قدرت بیشتری بهش داده.
وقتی مارکز به خاطر 100 سال تنهایی نوبل ادبی رو در سال 1982 دریافت کرد، رئالیسم جادویی که سبک این کتاب بود در بسیاری از کشورهای جهان به سبکی مسلط مبدل شد که نویسنده‌های پرشماری رو به تقلید یا پیروی واداشت. آیا همه اینها حاصل جذابیت ادبی رئالیسم جادویی بوده؟ فرامرز سلیمانی.
به دو گونه میشه در پاسخ شما با این مسئله برخورد کرد. یک گونه این هستش که اون لعاب جادو، این کشش و این جذابیت تازه رو به واقعیت میبخشه و این رو در سراسر فرهنگ‌های دیگه پخشش میکنه. نوع دیگه‌ای که باید نگاه کرد به این مسئله و هیچ وقت نمیشه غافل شد، همون نگاهیش که به کار نرودا در واقع و نازم حکمت و رافائل آلبرتی و دیگرون میشه داشته. اینها از طریق روابط حزبی و تفکر سیاسی یک مقدار زیادی اکسپوز شدن به میدیای جهانی و این رسانه های جهانی که تابع اون تفکرات بودن اینها رو به میان مردم بردن. همین حالت رو شاید در نوع دوم پاسخ به سوال شما میشه برای مارکز هم در نظر گرفت که با نزدیکی خودش به تفکر چپ بین‌المللی، با نزدیکی خودش به شخصیت های سیاسی بزرگ قرن مثل فیدل کاسترو و دوستی خیلی نزدیک با او تا حدی که دست نوشته هاش رو پیش از انتشار به کاسترو میسپرد تا اون بخونه و نظر بده و اون نظرات رو در خودش در آثارش پیش از چاپ دخالت بده و به این ترتیب ما با یک خلاقیت سرشار روبرو هستیم که همینطور با یک پروپاگاندای سرشار اون رو به یک جریان جهانی شعر و ادبیات میسپره و در مورد هر دو هم اون سزاوار و شایسته است که به این مرحله برسه.
نویسندگان ایرانی هم کم نبودند که در موج رئالیسم جادویی تلاش کردند بخت خودشون رو بیازمایند. فرج سرکوهی منتقد ادبی در همین باره چنین میگه:
100 سال تنهایی مارکز، یعنی روال نویسندگی مارکز بر ادبیات داستان نویسی ایران تاثیر بسیار عمیقی بر جای گذاشت. ما میتونیم تاثیر در بسیار نویسندگان نشون بدیم و بهترین ترجمه‌ای که از مارکز شد این ترجمه فرزانه بود و البته به دلایل دیگری داستان نویسی ما منتظر این بود که در این روال تأثیر بپذیره از کسی و خب البته این تأثیر رو گذاشته.
اما آیا رئالیسم جادویی هیچ پیشینه‌ای در ادبیات مدرن ایران هم داشت؟ بعضی‌ها میگن بله و از غلام حسین ساعدی نام میبرند، اما فرج سرکوهی میگه
نه، ما رگه‌هایی از اون چیزی که ما بهش میگیم رئالیسم جادویی، یعنی تلفیق یا ترکیب واقعیت و ناواقعیت به نحوی که هم هر دو ناواقعیت باشن و هر دو واقعیت باشن رو ما در آثار بعضی نویسندگان خودمون داشتیم. مثلا ما در آثار ساعدی میبینیم که خب یک رگه‌هایی از اون چیزی که بعداً بهش میگن رئالیسم جادویی رو میبینیم، یا مثلا در ملکوت بهرام صادقی شما میبینین اینو که جن در بدن یکی فرو میره، یعنی در واقع اون امر واقعی و امر ناواقعی چنان با هم ترکیب میشن که هر دو واقعی هستن و هر ناواقعی هستند. اما واقعیت این است که خب همه مختصاتی که مارکز داره، این تنها مختصه کار او فقط این نیست که به اصطلاح واقعیت با ناواقعیت تلفیق میشه و واقعی میشن، بلکه همه مشخصاتی که داره که با هم تلفیق میکنه، زمان دایره‌ای، شکستن زمان، تلفیق منظرها و مرایا و غیره، همه اینا که در مارکز هست و با او شناخته میشه، مجموعه این ما شناخته شده نبود در ادبیات فارسی. و مارکز هم به قبل از 100 سال تنهایی در فضای فرهنگی ایران نویسنده شناخته شده ای نبود. وقتی که این کتاب آمد به نظر من داستان نویسی فارسی هم منتظر تحول بود و ما دیدیم که خیلی ها تحت تاثیر این کتاب به خصوص بعد از انقلاب قرار گرفتن که میخواستن تکنیک های تازه خلق کنن.
رئالیسم جادویی در آمریکای لاتین هم ریشه های خودش رو داشته، در فولکلور و داستان های پریان و کلام مادر بزرگها، حتی همونطور که در قصه های منتشر در مناطق ایران به ویژه جنوب. با این حال تنها بعد از مارکز بود که نویسنده‌های آمریکایی لاتین به گفته ویلیام اسپیندلر نویسنده و منتقد آمریکایی جادو زده شدند. فرامرز سلیمانی در این باره معتقده
در آمریکای لاتین رئالیسم جادویی تاثیرگذار بوده، بر نسل بعدی تاثیرگذار بوده، حتی آنها که در جدل و در جدال با گابریل گارسیا مارکز بودن، از جمله ماریو وارگاس یوسا پروویایی، و همچنان هم در شعر و در هم در قصه و روایت این سبک جریان داره و زنده هست در امریکای لاتین.
این گرایش در ادبیات مدرن ایران اما داستانی متفاوت داره، گاه به تقلید و گاه به بهره برداری های هوشمندانه تری راه داده. فرج سرکوهی منتقد ادبی:
البته خب در هیچ چیزی فقط حاصل یک عامل نیست، طبیعتاً عوامل گوناگونی در پیدایی این نوع داستان نویسی تاثیر داشتن. توجه بکنیم که ما در دهه 60 و 70 دوره هستش که داستان نویسی ایران از نظر کمیت خیلی رشد میکنه در مقایسه با قبلش، یعنی در واقع ما تعداد داستان نویسان ما خیلی زیاد میشن و بعد هم جستجو برای خلق تکنیک ها و شگرد های گوناگون داستان نویسی و داستان گویی تشدید میشه. یعنی ما نویسندگان رو میبینیم که هر کسی سعی میکنه یک تکنیکی برای خودش پیدا کنه، یک فضای دیگری برای خودش پیدا کنه. حالا بعضیا سعی کردن که تقلید بکنن و این تقلید کار رو خراب میکنه، مثلا کاری که آقای دولت آبادی کرد در روزگار سپری شده مردم سالخورده. آقای دولت آبادی در نوشتن داستان بلند و رمان رئالیستی قوی دست بود، اما چون در اون زمان انتقاد میکردن به این سبک و این سبک به شدت زیر به اصطلاح نقد کسانی بود که میگفتن که دوران رئالیسم گذشته، حالا به غلط یا درست این حرف رو میزدن، ایشون سعی کردن که یک راه تازه‌ای پیدا بکنن. مثلا اومدن که از شیوه های مارکزی بهره گرفتن اما شکست خوردن، چون اون محتوایی که داشت یا اون به اصطلاح منطق واقعیت داستانی او با اون شگردها همخوان نبود، در واقع با همون شگردهای رئالیستی سابق همخوان بود. بعضی های دیگه مضامینی داشتن که با این شگرد همخوان بود، مثلا اهل غرب تا حدودی با اون فضای به اصطلاح وهم‌آلود جنوب ایران همخوان بود، تا حدودی با اون عناصری که رگه های تکنیک های داستانگوی مارکز.
کمتر نویسنده ای به اندازه مارکز با جهان معاصرش درگیری های مثبت و منفی داشته، شاید به این خاطر که مارکز نه فقط داستان نویس که روزنامه نگاری شایسته هم بود. با من مهرداد قاسم‌فر در نمای دور نمای نزدیک این هفته ویژه بررسی رئالیسم جادویی گابریل گارسیا مارکز همراه بودید. سپاس از این همراهی، تا هفته بعد.